بسم الله الرحمن الرحیم. براهینی که برای تجرد نفس ناطق اقرار می شود دو قسم است. یک قسم این که نفس ناطقه یا کارهای نفس ناطقه آثار و احکامی دارند که هیچ یکی از اون آثار و احکام در اجسام و جسمانیات یافت نمی شود. قسم دوم آن که جسمانیات قوانینی دارند که مخصوص خود اونهاست که هیچ یک از اون قوانین درباره نفس ناطقه و صور عقلیه راه ندارد به اثبات نمی شود. در خلال این چند دلیلی که برای تجرد نفس ناطقه اقامه شده ما به این دو دست استدلال میرسیم. به عنوان نمونه تا حال از این را استدلال کردن که نفس ناطقه صور عقلیه را ادراک میکنند. صور عقلیه قسمت پذیر نیستند و تمام جسمانیات قسمت پذیرند. پس قانون جسمانی و جسم در صور عقلیه نیست، بهرن در نفسم نیست. این برهان اول. برهان دوم از راه غیبت به حضور بود که نفس حاضر است، خیشتن خیش را می‌یابد و هیچ جسم و جسمانی برای خود حاضر نیست و خود را نمی‌یابد، پس جسم جسمانی نیست. از راه غیبت به حضور که اجسام غائبند و نفس حاضر است و شاهد، پس نفس جسم نیست و مادی نیست. برهان سوم این بود که صور عقلیه و در نتیجه نفس منزه از عوارض بیرونی است، یعنی کیف و عین و وضع و امثال ذلک ندارد، چه اینکه کم هم ندارد که در برهان اول تثبیت شد. ولی هیچ جسم جسمانی نیست که از عوارض بیرون مجرد باشد، کیف و عین و وضع و امثال ذلک نداشته باشد. برهان چهارم که فعلا مطرح است روی تناهی و عدم تناهی است که تمام قوای جسمانی متناهی و تأثیر و تأثیر متناهی هم. همونطوری که بدنه جسم متناهی است به نام تناهی ابعاد، قوای جسم هم متناهی است در بحث تناهی تأثیری و تناهی تأثیری قوای جسمانی. گفتن قوای جسمانی متناهی و تأثیر و تأثیر. و اما صور عقلیه و در نتیجه نفس این چنین نیست. همونطوری که جسم متناهی است به برهان تناهی الابعاد و نفس جسم نیست، بود نیست، لذا میتواند دائمی باشد و برای ابد بماند، کارهای نفس هم این چنین است. نفس میتواند کارهای نامحدود داشته باشد، در حالی که جسم هم با بدنش متناهی است لبرهان تناهی الابعاد، هم با قوای فاعله و منفعلش متناهی است، چون در طبیعیات ثابت شد که قوای جسمانی متناهی تأثیر و تأثیرن، که بحث طبیعی است. نتیجه اون مسئله طبیعی جزء مبادی تصدیقیه بحث‌های الهی خواهد. و الا بحث این که قوای جسمانی متناهی تأثیر و تأثیر است، مسئله طبیعی است، زیرا موضوع مسئله وجود خاص است، نه الموجود به ما هم موجود. یعنی موضوع تا متخصص نشود به تخصص طبیعی این محمول را نمیپذیرد. لذا مسئله طبیعی است. این مسئله طبیعی از مبادی تصدیقیه مسئله الهی شد در اینجا. ولی نفس این چنین نیست. نفس نه خودش جسم است که برهان تناهی ابعاد او را شامل بشود و نه قوای او متناهی است. اما چرا قوای او متناهی نیست؟ برای اینکه او درک های نامحدود دارد. این درک نامحدود را بعضی ها نظیر محقق سبزواری رضوان علیه اینجین تفسیر کردن که ما وقتی غذایای حقیقی داریم، کل موجبات کلیه و محصوره کلیه داریم و یک طبیعت را که مدخول سور کلیست درک میکنیم، میگویم کل نارن کذا، همه افراد او را درک کرده ایم و برای همه افرادم حکم تنظیم کردیم، چه افراد حال، چه گذشته، چه آینده، چه محققه، چه مقدره. بنابراین فردی از افراد این طبیعت نیست که مشمول این حکم نباشد، در نتیجه فردی از افراد این حکم نیست که مدرک نباشد، و چون افراد نامحدودند درک تعلق گرفته به یک امر نامحدود. بنابراین پس نفس توان کارهای نامحدود را دارد. و اما اونطوری که برهان اینجا تقریر به تقریر شده،
بله،
الان اون افراد مقدره را بالفعل درک کرده است یا مقدراً درک کرده؟
نه، خود اون موضوع را درک کرده، اوناشو غیر متناهی است، حالش وجود پیدا نکرده.
بله، اما حالا که وجود پیدا نکرده محکوم به حکم نیست علا تقدیر وجود یا هست؟
علا تقدیر وجود محکوم نیست.
و همین حکم درک است یا درک نیست؟ ما میگویم زید معدوم است، ولی لو کان موجودن کان حکمو کذا. پس او اگر معدوم است و فعلیت ندارد، منافات ندارد که درک ما فعلی باشد.
پس مفروض درک حکمش است یا خودش است؟
یعنی درک نامحدودی دیگه، ولو فرد در خارج نباشد.
غیر محدود.
نه، بالفعل غیر محدود است، برای اینکه بالفعل همه را درک کرده است.
در اجرای حکم بی تقدیر است.
یعنی اون افراد هنوز محقق نشدن، نه اینکه این حکم به این درک به این فهم محقق نشده. الان ما میدانیم که زید فعلا موجود نیست و بعد از یک قرن موجود میشود، ولی میگوییم زیدون الموجود، زید علا فرض وجودهی کذا. این حکم ما بالفعل است، یعنی فهم ما بالفعل است، ولو زید بعدا بیاید. اما اون طوری که در اسفار تقریر به تقریب شده، یعنی دیگران تقریر کردن در مباحث امام رازی به دیگران، ظاهراً به این صورت تبیین نشده که نفس چون کلیات عقلیه را درک می کند، همون طوری که کلیات عقلیه از راه بساطتشون دلیل بودند و از راه اطلاقشون دلیل بودند و از راه تجردشون دلیل بودند و از راه تنزهشون از همراهان دلیل بودند، از راه عدم تناهیشون هم دلیل باشند. چون تا حال هر استدلالی که میشد از اون صوره عقلیه از این جهت بود که صورت عقلی قسمت ناپذیر است، پس نفس قسمت ناپذیر است. صورت عقلیه مجرد از کیف و عین و امثال ذالک است، پس نفس کذا. صورت عقلیه بسیط و مطلق و امثال ذالک است، پس نفس کذا. حالا هم بگوییم صورت عقلیه کلی است، قابل صدق بر افراد کثیر و لا اله نهایه است، پس نفس حد وجودی ندارد یا مثلا جسم نیست و امثال ذالک. ظاهر تقریر دیگران این است که نفس به جایی نمی رسد که از اون به بعد نتواند کار انجام بده. به هر مرتبه‌ای که رسیده است باز می تواند کار تازه تری انجام بده. چون از اشکالها و جوابها پیداست که برهان را اینچین تقریر کردن، که نفس در مراحل ادراکی به جایی نمی رسد که دیگر چیز نفهمد و ادراکش همین مقدار بس باشد. نه، به هر مرحله برسد باز جا برای درک تازه هست، جا برای چیزی تازه تری بفهمد هست. ظاهرا مقتبس از اون بیان معروف هست امیر سلام الله علیه هست که کل وعاء یتضیق بما فیه الا وعاء العلم فانه یتسع، که ابن حبل حدید او در اونجا نقل میکند و هازا یدل علا تجرد نفس ناطق. سرش آن است که هر وعایی با آمدن مظروف از ظرفیت او به اندازه مظروف کم میشود، یعنی اگر یک دریایی بر فرض ظرفیت یک میلیارد متر مکعب آب داشت یا ده ها میلیارد متر مکعب آب داشت، وقتی یک مقدار آب رفت در دریا و همون مقدار ظرفیت دریا اشغال شده، بقیه را دریا میتواند به عنوان ظرف آب بپذیرد ولا اون مقدار پر شد. کل وعاء یتضیق به اون مظروفی که در اون وعاء قرار میگیرد الا وعاء العلم، که وعاء علم نه تنها ظرفیت را اشغال نمی کند بلکه باعث شرح اون ظرف خواهد شد و هذا به شرح صدر است. هر علمی که در نفس ظهور کرد باعث انشراح صدر است، بازتر می شود. پس هیچ حکمی از احکام ظرف، ظرفهای مادی در اینجا نیست، زیرا ظرف مادی با یافتن مظروفش از ظرفیتش کاسته می شود، مگر ظرف علم که نه تنها کاسته نمی شود بلکه افزوده می شود. کل وعاء یتضیق بما فیه الا وعاء العلم فانه یتسع، نه تنها لا یتضیق. لذا وقتی به شرح ابن ابی الحدید مراجعه فرمایید، او نقل میکند که این ظهور در تجرد نفس است و این برهان بر اون روال تنظیم شده است. لذا میفرمان به این که هر مرحله‌ای را که درک کرده است میتواند چیز تازه‌ای را هم بفهمد، بازتر میشود. لذا اشکال و جواب ناظر به این قسمت است که میگوین اون چرا که نفس بالفعل درک کرده است متناهی است و معنای عدم تناهیش اینه که غیر متناهی لایقفی است. وقتی غیر متناهی لایقفی شد، غیر متناهی لایقفی در اجسام هم هست، نشانش اینه که شما به ادراک عدد مثال زدید، گفتید نفس میتواند اعداد رو ادراک کند، خود مدرکتون غیر متناهی لایقفی است، ادراکش هم غیر متناهی لایقفی است، مدرکش هم توان ادراک های لایقفی دارد، یعنی توان کارهای نامحدود لایقفی دارد و به این معنا اجسام هم میتوانند غیر متناهی لایقفی را انجام بدن. این برهان دو جور تقریب می شود. البته هنوز نظر نهایی بیان نشده، نظر نهایی مرحوم آخون چیست و آیا این نظر نهایی قابل قبول هست یا نه، ولی در طرح این برهان اونطوری که مرحوم سبزواری تنظیم کرد غیر متناهی بالفعل گرفتن و اونچه که فعلا مطرح است غیر متناهی لایقفی می کنند. اما نقض ها فرمود، ثم قال امام رازی الا هذه الحجت اسئلتون زائدتون تخص این حجت را، اولاها اولها اول این سوال ها اینه که انا لا نسلمو ان القوه الناطقه تقوى على ادراک امور غیر متناهیه دفعتا، بالفعل که ادراکات نامحدود ندارد، بل ادراکن لا ينتهي الى حد الا و تقوى بعد ذلك على ادراک شيء اخر. ادراک غیر متناهی بالفعل که نیست، غیر متناهی لایقفی است و اگر غیر متناهی لایقفی شد کبرا ممنوعتون، کبراتون این بود که قوای جسمانیه لا تقوا علی افعال غیر متناهی، یعنی افعال غیر متناهی لایقفی نه ممنوعتون. اگر بگویید که لا تقوا علی افعال غیر متناهی بالفعل، حد وسط تکرار نشه، برای اینکه صغرا آن است که نفس میتواند افعال غیر متناهی لایقفی انجام بدهد. کبرانه که قوای جسمانی نمیتواند افعال غیر متناهی بالفعل انجام بده. این که حدوسته تکرار نشده. و اگر منظورتون آن است که قوای جسمانی نمیتواند غیر متناهی لایقفی انجام بدهد، کبرا ممنوعتون، چون میتواند. پس امر کبرا دائر است بین این که یا ممنوع است یا حدوسته تکرار نشده. بل ادراکن لا ینتهی الى حد الا و یقوا بعد ذالک الى ادراک شیء آخر، به این غیر متناهی لایقفی است. ولیکن لا یلزم من ذالک کونها قویتن الى ادراکات غیر متناهیه. این مطلب را در شرح منظومه نیامده، در تعلیقه مبارکه مرحوم آشتیانی رضوان الله علیه هم نیامده که این تحلیل از کجاست، فرق دو تقریب چیه. ولی اون حرفی که قبلا عرض شد رو تحلیل های مرحوم آشتیانی اینجا دارن که می فرماین نفس نسبت به صور عقلیش سه حال دارد. یک حال است که صور عقلیه را از دور مشاهده می کند، این در اوائل سیر تعقلی نفس است. در وسط های سیر عقلی با صور عقلی متحد می شود، در پایان سیر عقلی خلاق صور علمی خواهد شد. این همون برداشتی است از سیر تعقلی که مرحوم آخون در باره نفس داشتن، که یک جا می گویند علم کیف نفسانی است و به هم نشایه کیف است، و مرحوم سبزواری میگوید که لست و افتی و اندل علم کیفا. یک جا میفرماید به این که تعقل عبارت اتحاد عاقل و معقول، بلکه اصولا علم عبارت اتحاد عالم و علم است، چه احساس به چه تعقل. یک جا میفرماین این صور علمیه کیف نیست و نفس محل نیست، برای اینکه صور علمیه قائم به نفسن قیامن صدوریا لا قیامن حلولیا. این قیام صدوری را که فرمودن نه با کیف نفسانی سازگار است که در آغاز سیر عقلی نفس است، نه با اتحاد عقل و معقول سازگار است. نفس نسبت به هر مطلبی یا اول دست از دور نسبت به علم دارد، از دور میبیند، با او متحد نشده مگر با وجود رابطی او که هم با کیف نفسانی سازگار است. در مراحل وسطای سیر عقلیش با خود اون معقول متحد میشود و در اون رشته صاحب نظر خواهد میشود، مجتهد در اون رشته. و در مرحله ثالثه ولو زمانا فاصله نداشته باشد، همین عقل بسیط اجتهادی در رشته خاص خلاق لصور تفصیلیه، این صور تفصیلیه قیام به نفس دارن قیام صدوریا. لذا اون چرا که در جواهر و اعراض اسفار در باب کیف نفسانی فرمودن فرق بین حال و ملکه نقدن و اعتراضن عرب سینا این است که حال مثل علم کیف است در اوائل امر، وقتی ملکه شد از باب اتحاد عاقل و معقول این نفس خواهد شد و نفس این اون می شود. و منها هنا یظهر اعتراض مرحوم حاجی رضوان الله در شرح منظومه، در پایان شرح منظومه که مسائل عمیقی دارد و مطلبی است حق، منتها اعتراضشون ناوارد است، زیرا ایشون می‌فرمایند به این که نفس نسبت به این صور مصدر است و اینها با ظهور نفس متحدند در مقام فعل، و از باب انتفاع کثرت با وحدت در وحدت در مقام ذات یک نحوه اتحاد دیگه دارند، و اینها ظهورات نفسند، محمول به ذمیمه نیستند تا که بشن کیف نفسانی. این بیانی که مرحوم سبزواری در پایان وجود ذهنی دارن که یک بیان عمیقی است، این سیر سوم نفس است اونطوری که مرحوم آخوند تحلیل کرده، چون ایشون بارها تصدیق کردن که قیام صور به نفس قیام صدوری است، چون که بارها تصدیق کردن این سوال کیف نفسانی است، به حمل شایع کیف است و به حمل اولی مقوله خودش است. و این همون طوری که قبلا عرض شد بر مبنای قوم نیست، اون طوری که شیخ و استاد مرحوم شمتقی آموری رضوان الله علیه در تعلیقشون دارن، این بر مبنای خودشون است. منتها همین کسی که تازه یک مطلب عقلی را فهمیده که اگر از جلسه بحث بیرون برود روش تکرار نکنه یادش میره، این اتحاد عقل معقول نیست. این که از دور فهمیده با را وجود رابطی این صورت عقلی ارتباط پیدا کرده، این یعنی کیف نفسانی. همون طوری که اصولا محل با اون وجود رابطی حال اتحاد دارن، گرچه وجود فی نفسه حال این وجودهی للمحل است، ولی محل با این وجودهی للمحل ارتباط دارد، نه با این وجودهی فی نفسه. جسم با ابیاز متحد است نه با بیاز، گرچه بیاز وجوده فی نفسه این وجودهی للابیاز للجسم للموضوع است. بنابراین این حرف را مرحوم آشتیانی اینجا دارن که نفس بالقیاس الی الصور العقلی سهال دارد، در سیر عقلیش اول از دور مشاهده می کند، دوم با او متحد می شود، سوم مشابه او را می سازد. این علم وجود دیگه، بله دیگه، بله دیگه، یعنی با علم متحد می شود. اونجا صحبت اتحاد علم و عالم و معلوم است، نه صحبت اتحاد متعلم و معلم. او یه مسئله دیگه است، یه فصل دیگه است. دو تا فصل در مسئله تعقل مطرح است، یکی این که عالم با علم متحد است، یکی این که متعلم با معلم متحد است. او یه مسئله دیگه است. عقل فعال فی النفوس معلم است و از بحث اتحاد عالم و معلوم جداست. نه اصلا، چون زمان مطرح نیست در اونجا، معیت زمانی هم ندارن، چون زمانی نیستن. نخیر این رو در ادله تجرد نفس، چون دلیل سومی که مرحوم سبزوار اقامه میکنن همین است که نفس توان افعال نامحدود را دارد. اینجا دیگه باز نکردن به این که این نامحدود بالفعل است یا بالقوه است، این شبهات نکردن. مرحوم آشتیانی هم به اختصار گذروندن، ولی اینجا تون صفحه 703 و این هاست این مطلب رو اونجا دارن. این غیر متناهی لایقفی است، ولیکن لا یلزم من ذالک کونها قویتا علی ادراکات غیر متناهیه. اون حدیث شریف را باید در شرح نهج البلاغه ابن میثم بیشتر بررسی کرد تا ابن ابی الحدید، حتما اون رو مراجعه فرمایید. ولیکن لا یلزم من ذالک کونها قویتا علی ادراکات غیر متناهیه. چرا؟ برای اینکه این غیر متناهی لایقفی است. لایقفی فعل نامحدود بالفعل نیست. نمونش این است: کما ان الجسم لا ینتهی فی الانقسام الی حد یقف عنده، به جایی که بیستد نخواهد بود، لبطلان الجزء لا یتجزا. ولیکن یستحیل ان یحصل له تقسیمات غیر متناهیت بالفعل. بالفعل دارای اجزای نامحدود باشد این چنین نیست. فکذلک هاهنا، نفس به هر جا رسیده است توان ادراک چیز دیگر را هم دارد، اما ادراکات بالفعل او محدود است. و بالجمله فالحالو فی فاعلیت تلک القوه یعنی قوه عقلی، کلحال فی منفعلیت جسم. جسم چطور قابل انقسامات غیر متناهی است اما غیر متناهی لایق فی، قوه عقلی هم قابل، یعنی قادر ادراکات غیر متناهی است منتها غیر متناهی لایق فی. و اگر غیر متناهی لایق فی شد دلیل بر تجرد نیست، چون اجسام هم این کار میتونن بکنن. برهان با لا نسلم و سلم نا تنظیم خواهد شد. قهرن خصوصیت برهان را از دست میداد، میشود جدل. از ثانی سلم نا، پذیرفتیم که انها این نفس قویتون علی امور غیر متناهیه، ولیکن لمق قلتم که انها قویتون علی افعال غیر متناهیه. شما باید کبرا را کاملا مشخص کنید. اولا منظور از غیر متناهی، غیر متناهی بالفعل است نه غیر متناهی لایق فی، یک. و منظور از این که گفته شد نفس لا در کبرا، جسم لا تقوا، یعنی لا تقوا علی افعال غیر متناهیه، نه لا تقوا علی امور غیر متناهیه. در صغرا شما ثابت کردید که نفس تقوا علی امور غیر متناهیه، نه افعال غیر متناهیه. برای اینکه این ادراکات انفعال است نه فعل، میپذیرد، پذیرش دارد. این پذیرش انفعال است نه فعل. و قوای جسمانی نمیتواند کارهای نامحدود بکند، نه اینکه نمیتواند انفعالهای نامحدود داشته باشه. لیکن لما قلتم انها قویتون علا افعال غیر متناهی هم به ذالک لان الادراک که لیس فعلا بل هو انفعال، و انتم تجوزون ان یکون الامر الجسمانیو قویا علا انفعالات غیر متناهیه. انفعالات نامحدود را شما برای اجسام و جسمانیت ممکن میدانید. نشانش آن است و دلیل علیه انکم تثبتون حیولا اولیتا که قد تواردت علیها صبرون غیر متناهی. الثالث النقض به نفوس الفلکیه. این بارها عنایت فرمودید که خصم در برابر استدلال از راه منطق سه جور میتواند دلیل را از بین ببرد، یا منع است، یا نقض است، یا معارضه. تا حال سخن از منع بود، گفتن صغرا ممنوع است، کبرا ممنوع است، لا نسلم، سلم نه، امثال زاله. الان سخن از نقض است. نقض آن است که ما کار به صغرا و کبرا نداریم، میگویم این دلیل اگر درست باشد در جای دیگر باید نتیجه بدهد، و چون نتیجه نمیدهد دلیل هست مدلول نیست، معلوم شد دلالت تام نیست. از سالس النقضو به نفوس الفلکیه فانها اندکم قوان جسمانیتون، چون مشا نوعاً بران بودن که اینها جسمانی هم نفوس منطبعه دارن، من افعالها و یر حرکت دوریتو غیر متناهیتی. والجواب اما عن الاول فلا شك ان القوة الناطقة لا تنتهي الى حد الا بتقوى على ادراك امور اخرى. این کار همون بیان حضرت که فرمود لا فنه یتسی و مافی، به جایی نمی رسد که دیگر نتواند چیزی را بفهمد. نفس ناطقه به هر مرحله‌ای که رسیده است قابل ادراک مراحل بعدی هست. لا شک ان القوة الناطقة لا تنتهي الى حد الا بتقوى على ادراک امور اخر، در حالی که قد قام البرهان على ان القوة الجسمانیه لا يمكن ان يكون كذلك فقد حصل الغرض. همین معنای غیر متناهی لایق فی را به عنوان فعل بدانیم، کبرا و صغرا درست از حد وسط هم تکرار شده. نفس تقوا بر افعال غیر متناهی لایقفی و قوای جسمانیه بر افعال غیر متناهی لایقفی قوت ندارن، پس جسمیست نه فقط حسر الغرض. لکن در این جواب مسئله ایست بون این که ولقائره ان یقول، غیر متناهی لایقفی است. ندارد که اجزاش که بالفعل نیستن، درک هم بالفعل نیست. لایقفی درک هم میشه لایقفی، یعنی هر وقت این جسم به جزء ریزتری تقسیم شد اونگاه نفس او رو درک میکنه. پس ادراک و مدرک هر دو بالقوه. خب اونجا درک کار نیست، قبول انقسامات لا اله نهایه این کار نیست. کار نیست، این را پذیرفتن که جسم قابل انقسامات لا اله نهایه است، اما این رو کار نمیگن که فلقائل ان یقول القوت الجسمانیتو اما ان یقال انها تنتهی الى وقت لا یبقا لها امکان الوجود و بعد ذلک یسیر و امتنع الوجود او لا ینتهی الى هذه الحالت. البته شما که میگویید قوه جسمانی همونطوری که کارهای نامحدود بالفعل ندارد، کارهای نامحدود لایقفی ندارد، یعنی که لایقفی به این معناست که بالفعل محدود است، ولی به هر حدی برسیم مرحله بعدی هم برای او میسور هست. شما میگوید یعنی این محال است که جسم تدریجا بماند به کارهای نامحدود انجام بده. این جسمی که ذاتاً ممکن الوجود است چگونه ممتنع الوجود بشود؟ تا حال که ممکن الوجود بود بقیه بعداً ممتنع الوجود میشود یا شرایط حاصل نیست؟ خب اگه شرایط حاصل بود پس امکان وجود هست. ممکن است ما یه جسمی داشته باشیم که لا اله نهایی بماند و کارهای لا اله نهایی لایقفی را انجام بدهد. نمیشود گفت که از این بعد جسم ممتنع الوجود خواهد شد، که چیزی که ممکن وجود است که ممتنع وجود نمیشود. لابد میگه شرایطش حاصل نیست. بسیار خوب، پس از امکان را قبول دارید که امکان دارد این جسم لا اله نهایی تدریجا بماند و لا اله نهایی کارهای تدریجی هم انجام بده، پس امکانش هست. ولقائله ان یقول القوت الجسمانیتو اما ان یقال انها تنتهی الی وقتین که اصلا لا یبقا لها امکان الوجود و بعد از اون وقت یسیر و ممتنع الوجود. یا این رو نمیگید او لا ینتهی الی هذه الحالت، حال البته والاول باطل. چرا؟ لان الممکن لذاتی که لا یسیر و ممتنع لذاته، پس امکان ذاتی هست. اگه امکان ذاتی شد نمی شود گفت که اصلا اجسام ممکن نیست این کارو بکنن. جسم ممکن است، نفس ممکن است، یه جسم خاصی باشد، یه جسم لطیفی باشد، این کار ازش بر بیاد. و اما ثانی فنقول، پس امکان هست. اذا کانت القوه الجسمانیه لا یجب انتهاؤها الی حیث یزول عنه امکان الوجود، وقتی به این حد امتناع نمی رسد، فهیه ازن ابدا فی ذاتها ممکنت الوجود. وقتی فی ذاتها ممکنت الوجود شد، ولا ینتهی الی ان یستحیل بقاؤها ابدا، که بعدا ممتنع البقا بشود. و متا کانت باقیتا ابدا، چون امکان بقا هست، وقتی امکان بقا شد امکان تأثیر هم هست، کانت مؤثرت هم. پس ممکن است یک جسم خاصی باشد در اثر خصوصیت و لطافتش بتواند دائما بماند، وقتی هم که دائما میماند کارهای دائمی را به تدریج انجام بدهد. یعنی یک قوه داشته باشه که کارهای نامحدود انجام بده بالقوه. چرا قوای نامحدود؟ بله دیگه، همه این قوه است که به شدت وجودیش ادامه میدهد. بله دیگه، خب چه میشه؟ خب نفس هم به معنی نهایت دارد، بالاخره یا ینتهی الی النار یا ینتهی الی الجنه. از اون بعد دیگه نفس کار نیست. همون معنی که از اون بعد نفس کار نمی کنه، جسم هم کار نمی کنه.
اگر موجود مادی شد و حرکت داره، حرکت نهایت در لایمان نمی کنه باشه.
کار دیگه.
یعنی چه کاره؟
کار است. این نفس کار می کند. می فهمد؟ این فهمش هم تموم میشه. ادراکش تموم میشه، تحریکش هم تموم میشه. وقتی که نفس به نشئه آخرت رسید دیگه کاری نداره، درک جدید نداره، درکهای قبلی برای ظهور پیدا میکنند ابدا دیگه. مثل نفسه، همون طوری که نفس ابدیتش بالموت است، ابدیت این جسم هم بالموته. تجردش اول کلام آخر چی مجرد میشه؟
حاضر هست که نفس تجربه فرمد که همطور که نفس جهنم یا بهش منتهی میشه، اینم همینطوره.
نه رو تجرد دید، چون تجردش اول کلامه.
بسیار خوب، اگر اول کلامه همینطور اشکال میاد.
چی میاد؟
برای اینکه موجود اگر مادی شد حرکت داره،
حرکتش تمام میشه.
حرکت تمام شد پس ابدی نمیتونه
باشه؟ ابدیت در نفس هم همینطوره است. نفس کارش تمام شدنیست بالموت. اون که میگوید ابدیست، نه یعنی بعد الموت هم کار میکند. بعد الموت مهمان کارهای قبل از موتشه. این نفس مادیست، کارهای تا هست میتواند کار انجام بده و تا ابد هم ابدیت به همون معنی که در نفس هست میتواند درک روی درک داشته باشد. به جایی نمی رسد که درکش تمام بشه و اگر یافت نتایج اعمالم درک است و کار، یافت نتایج اعمال نفس هم درک است و کار. این امر مادی است. هر کاری که شما قبل الموت و حین الموت و بعد الموت درباره نفس میگی، ما این نفس رو مادی می دانیم، همون حرفا رو در باره قبل الموت و حین الموت و بعد الموت می گیم.
نتیجه کار
درک است دیگه. مشاهده اگه لذت می برد درک می کند. اگه متعلق این فعل برای او ظهور می کند، نتیجهش فعل جدید نیست، تمام شده. نفس چه مجرد باشد چه مادی، بالموت کارش تموم شده. این سوال در هر دو حال هست.
پس ابداً این فعل ندارد، درک ندارد.
اونجا هم که نفس مجرد بود ابداً فعل ندارد، درک ندارد. پس چی میگفتیم تا حال نفس غیر متناهی است؟ همون معنا رو باید با حفظ بکنیم. اینی که میگفتیم ابداً کار میکند، مگر بل بعد مود ابداً کار میکند؟ خیلی خوب، پس جسمانی است، به کار نمیکند. اگر مادی است با مود کارش تمام میشه، انقطع عمله، و اگر مجرد است باز انقطع عمله. یه سوالی است مشترک. اگر بعد الموت مهمان کارهای خودش از کل نفس و ما کسبت رهینه، این ضیافت هم ضیافت مادی است و جسمانی است. و اگر بخش تجردی داشت، گذشته از اینکه ضیافت جسمانی دارد، ضیافت تجردی هم دارد. هر حرفی را که علی القول به تجرد گفتیم، اون حرف را علی القول به مادیت هم میگیم. لذا می‌فرمایند به این که اگر گفتیم جسمی می‌شود چه غیر متناهی باشد لایقفی و در نتیجه کار لایقفی داشته باشد و تجویز و ذالکه، یبتی رو اصل حجه. اونگاه مرحوم آخون می فرماد شما امکان ذاتی رو با امکان وقوعی نباید خلط بکنید. الحمدلله.